صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمای او از نیستان های آوای نای شاید که ساده بانگه در آی آرد پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. ایام الله دهه فجر دهه است که نوای آزادی و بیداری ملت ایران در سراسر جهان تنین انداز شد. روزهایی که یادآور بازگشت تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه و میهن و اوج همبستگی مردمی است که با همت و ایمان تومار استبداد را در هم پیچیدند. امام خمینی آن مردی که چون کوه استوار و چون نور روشنگر بود، پس از سالها تبعید و دوری از میهن گام بر خاک وطن نهاد. هر گامی که بر زمین گذاشت، زمین بلرزه در آمد و دلهای میلیونها ایرانی با شوق و عشق او را همراهی کردند. انقلاب اسلامی ایران یکی از مهمترین تحولات سیاسی و اجتماعی قرن بیستم بود که تحت رهبری امام خمینی به پیروزی رسید. این انقلاب نه تنها نظم سیاسی و اجتماعی ایران را تغییر داد، بلکه تأثیرات عمیقی بر جنبش‌های آزادی خواهانه و ضد استعماری در سراسر جهان داشت. نقش امام در این انقلاب به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد رهبری او بسیار برجسته است. در این برنامه امروز به بررسی ویژگی‌های رهبری امام خمینی و تأثیر آنها در موفقیت انقلاب اسلامی می‌پردازیم.
در امیرالمؤمنین دو خصوصیت ظاهراً متضاد جمع شده بود، یکی صلابت و ایستادگی و شدت و یکی لطافت و صفا و رقت.
هر شب یه نفر پشت در خونه ما نون و خرما میذاشت، اما الان دو شبه که من و خانوادم گرسنه.
ببینید نسبت به دفاع از حقوق ضعفا یک چنین احساس عجیب و شگفت آوری رو انسان از امیرالمؤمنین مشاهده میکنه. در امام راحل ما عیناً همین دو خصوصیت مشاهده می شود. در مقابل رژیم فاسد پهلوی، در مقابل آمریکا مثل کوه ایستاد.
نقشه دارن میکشن، میخوان دوباره ما را برگردانن به اون عهدی که همه چیزمون اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام امریکا برد.
در برابر تهدیدها، در برابر صدام متجاوز، در برابر فتنه های داخلی،
حکم ماموریت از کمیته مرکزی انقلاب اسلامی.
اون روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، اون روز دست همه را قطع خواهم کرد.
از طرف دیگر رقت و لطافت امام بزرگوار رو انسان مشاهده میکنه. بنده خودم پیامی رو از یک مادر شهیدی برای امام بزرگوار بردم، اون مرد با صلابت چشمانش پر از اشک شد.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم.
و دفاعش از مستضعفان، از پابرهنگان که در کلمات امام بزرگوار قرابانه،
خدمت این مستضعفان و نشینه های بیچاره، خدمت به این زاغنشینان.
امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یکی از برجسته ترین شخصیت های تاریخ معاصر است که با اندیشه های انقلابی، رهبری معنوی و اراده قوی نقش بسزایی در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران ایفا کرد. کاریزمای امام موجب شد که او به عنوان مرجع تقلید دینی و رهبر سیاسی مورد پذیرش اکثریت مردم قرار گیرد. علاوه بر این، قاطعیت و اعتماد به نفس امام خمینی در تصمیم گیری ها توانست در لحظات حساس انقلاب به مردم ایران امید و انگیزه بدهد. او به گونه سخن می گفت که گویی آینده را می بیند و این حس اعتماد به او محور اصلی وحدت انقلابیون شد. یکی از نکات برجسته در رهبری امام خمینی تلفیق مفاهیم دینی با سیاست بود. برخلاف بسیاری از رهبران مذهبی که دین را از سیاست جدا می‌دانستند، امام با ارائه نظریه ولایت فقیه دین را به عنوان مبنای برای حکومت معرفی کرد. او دین را نه تنها ابزاری برای هدایت معنوی، بلکه به عنوان یک چارچوب برای مدیریت جامعه و حل مسائل سیاسی مطرح کرد. این دیدگاه به ویژه در جامعه‌ای مانند ایران که دین در تار و پود فرهنگ آن نقش داشت بسیار کارآمد بود. امام خمینی با شناخت دقیق از ساختار اجتماعی ایران و نیازهای مردم توانست گروه‌های مختلف جامعه را به انقلاب جذب کند. ورود مقتدرانه و جدی امام خمینی به دنیای سیاست در ابتدای دهه 40، آن هم در فضای خاموش و بی‌تحرک آن عصر، به سرعت نام آیت الله خمینی را بر سر زبان‌ها انداخت و در مدتی بسیار کوتاه شجاعت و جسارت او در دفاع از دین و کیان ملت بسیاری را شیفته و عاشق مرام و منش او کرد. البته این ارتباط عمیق از نگاه ناظران بیرونی نیز مخفی نماند. میشل فوکو، فیلسوف مشهور فرانسوی، پیوند مردم با امام را چنین ترسیم میکند. او میگوید شخصیت آیت الله خمینی پهلو به افسانه میزند. هیچ رئیس دولتی و هیچ رهبر سیاسی، حتی با پشتیبانی همه رسانه‌های کشورش، نمیتواند ادعا کند که مردمش با او پیوندی چنین شخصی و چنین نیرومند دارند. اما خدمت شما عزیزان باید گفت اعتماد و علاقه امام به مردم از یک اعتقاد مبنایی و علمی سرچشمه می گرفت. پاک بودن سرش انسانها در شمار مهمترین اندیشه های فلسفی و عرفانی امام خمینی بود. ایشان بر این اعتقاد بودند که اگر ندای حق و حقیقت به گوش جان مردم برسد و طاغوت‌ها و شیاطین نتوانند مانع تراشی کنند، مردم با توجه به فطرت پاک و زلالی که دارند راه حق و ثواب را برمی‌گزینند. به همین دلیل برخلاف برخی که معتقد بودند مردم قابل اعتماد نیستند، امام عمیقاً به مردم و حق‌خواهی آنها اعتماد داشت. شجاعت و پایداری در برابر قدرت‌های استکباری. خدمت شما عزیزان بگویم که یکی دیگر از ویژگی‌های بارز امام خمینی بود. او از همان ابتدا رژیم پهلوی را به عنوان رژیم وابسته به قدرت‌های خارجی معرفی کرد و بر لزوم استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران تأکید داشت. در دوران تبعید امام نه تنها دچار تزلزل نشد، بلکه با استفاده از این فرصت پیام انقلاب را به جامعه جهانی منتقل کرد. این پایداری و استواری الهام بخش مردم ایران و سایر ملت‌های تحت سلطه شد و انقلاب اسلامی را به نماد مبارزه با استعمار و استبداد تبدیل کرد. رویکرد مردمی و اعتماد به مردم یکی دیگر از اصول کلیدی در رهبری امام خمینی بود. او همواره تاکید می‌کرد که انقلاب باید توسط خود مردم انجام شود و میزان رأی ملت است. این دیدگاه انقلاب اسلامی را به یک جنبش مردمی فراگیر تبدیل کرد و توانست اقشار مختلف جامعه، از دانشجویان تا کشاورزان و کارگران را به مشارکت فعال در انقلاب ترغیب کند. اعتماد امام به مردم موجب شد که بعد از پیروزی انقلاب ساختارهای حکومتی بر پایه مشارکت مردمی از جمله برگزاری رفراندوم ها و انتخابات شکل بگیرد. سادزیستی و اخلاق مداری امام خمینی نمادی از تعهد او به اصولی بود که مطرح می کرد. او با پرهیز از تجملات و زندگی اشرافی توانست الگوی عملی برای رهبران و مردم باشد. این ویژگی رابطه عمیق از اعتماد و احترام میان او و جامعه ایجاد کرد. امام خمینی همچنین با تاکید بر ارزش‌های اخلاقی نظیر صداقت، عدالت و انصاف فضای انقلاب را از تنش‌های معمول در جنبش‌های سیاسی پاک نگه داشت و باعث شد مردم او را به عنوان رهبر معنوی و سیاسی خود بپذیرند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. شیطان کوه در لاهیجان همچون زاینده رود برای اصفهان قلب شهر محسوب میشه. کوهی سرسبز و زیبا پوشیده از درختان بلند که تپه ماهورهای آن پوشیده از بوته های چای است. امکان نداره کسی به لاهیجان سفر کنه و شیطان کوه را از قلم بندازه، چرا که ای کوه در هر کجای شهر که باشید در برابر شما قد علم میکنه و شما را دعوت میکنه تا از فراز آن چهره دوست داشتنی شهر لاهیجان را نظاره‌گر باشید. با ما در برنامه امروز ایران گشت همراه باشید تا شما را با شیطان کوه در لاهیجان بیشتر آشنا کنیم. شیطان کوه امتداد رشته کوههای البرز است که دامنه‌های سرسبز و جنگلی آن در شرق گیلان و شهر زیبای لاهیجان فرود آمده است. شیطان کوه یکی از مشهورترین جاهای دیدنی لاهیجان و گیلان است. لاهیجان را همه به چای خوش عطر و خوش طعم می‌شناسند یا به کلوچه‌های خوشمزه‌اش، اما نوشیدن این چای در ارتفاعات مشرف به این شهر زیبا و دوست داشتنی تجربه‌ای متفاوت را برای شما رقم خواهد زد. برای رفتن به شیطان کوه نیازی نیست مسافت طولانی را طی کنید یا تدارکات خاصی ببینید. شیطان کوه در قلب شهر لاهیجان و در دسترس است. شیطان کوه در فاصله 351 کیلومتری تهران قرار دارد و شما از تهران حدود 5 ساعت زمان در پیش رو خواهید داشت. شما میتونید بدون تدارک امکانات رفاهی خاصی به این کوه زیبا برید، چرا که همه چیز از پیش برای تماشای غروب زیبا بر فراز شهر لاهیجان آماده است. شیطان کوه بام لاهیجان است و از آنجا نمای کامل از شهر و استخر زیبا و وسیع شهر لاهیجان پیداست. ناگفته نمانه که اگر اهل پیاده روی و کوهنوردی باشید، میتونید با عبور از مسیر پلکانی کنار استخر لاهیجان و از دل مسیر سرسبز با درختان گردو و انار خود را به این بام و در واقع قله ای کوه زیبا برسانید. به شهر لاهیجان که برسید، از هر نقطه شهر که نگاه کنید شیطان کوه را میبینید، ولی برای رفتن به این بام زیبا دو راه دارید. اگر اهل پیاده روی باشید، میتونید از خیابانهای اطراف استخر یعنی بلوار خلیج فارس و خیابان متحری خود را به پلکانی طولانی برسانید که از کنار آبشار شیطان کوه شما را به بام سبز هدایت میکنند. در این مسیر 700 پله روبروی شما قرار دارد که ممکنه در روزهای گرم سال و در آب و هوای شرجی کار را برای شما دشوار کنه. اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به شیطان کوه در شهر لاهیجان استان گیلان آمدیم و آشنا میشیم با این کوه زیبا و سرسبز. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، درباره انتخاب نام شیطان کو داستان‌های زیادی وجود داره که فارغ از راستی یا ناراستی شنیدن اونا خالی از لطف نیست. عده‌ای در کودکی شنیدن که در دل ای کوه گنجی پنهان شده و مار عظیمی از آن محافظت می‌کند. این امکان وجود داره که علت این نامگذاری به همین مار ترسناک محافظ گنج مرتبط باشد. جالبتر آن که بر اساس همین داستان بسیاری از مردم در گذشته این کوه را برای یافتن این گنج افسانه‌ای جستجو کردند. گروه دیگر در داستان‌ها از وجود غاری در میان کوه گفتند که صدای باد را هولناک و وحشتناک منعکس می‌کرد است و مردم قدیم این صداها را آواهای شیطانی می‌دانستند و بر همین اساس این کوه را شیطان کوه نام نهادند. از دیگر روایت‌های مرتبط با نام شیطان کو باز هم با وجود غاری که امروز مسدود یا از میان رفته اشاره شده که این بار بیشتر مورد استفاده بزرگان و شیخان بوده است. بزرگان و شیخانی که این کوه و گذرهای آن را به صورت اختصاصی برای خود و شکار مورد استفاده قرار می‌دادند و ورود مردم عادی را به آن ممنوع کرده بودند. در این میان شاید پرتکرارترین داستان در میان مردم لاهیجان درباره شیطان کوه این باشد. کوهی که با نام شاهنشین شناخته می شده و محل زندگی و قلعه پادشاهان محلی لاهیجان بوده است. قلعه‌ای که بر اساس گفته مردم محلی آخرین بازمانده های آن با حمله شاه عباس صفوی از میان می رود و با گذر زمان نام قدیمی آن فراموش می شود، یا شاه عباس و اطرافیان او برای بدنام کردن شورشیان و حاکمان محلی این نام را بر این کوه می گذارند. دوستان عزیز، شیطان کوه در مجاورت خود زیبایی های چشم نواز دارم. در غروب بر فراز کوه بلند که قرار می گیرید، علاوه بر تماشای کمرنگ شدن تدریجی آفتاب روی خانه های شهر، استخر زیبا می بینید. این استخر که گذشته طولانی داره تمام نورهای شهر را همچون آینه‌ای منعکس می کند. استخر لاهیجان در گذشته محلی برای انبار کردن آب مورد استفاده برای آبیاری مزارع برنج و چای بوده و آب آن از کوههای اطراف تامین می شده است. این استخر با عرض 200 متر، طول 70 متر و عمق 4 متر 17 هکتار وسعت دارد. درست در مرکز استخر لاهیجان جزیره است که ساختمان قدیمی در میان آن خودنمایی می کند. در گذشته به جزیره وسط استخر لاهیجان میان پشته هم می گفتند. این جزیره و امارت توسط پل سیمانی نسبتاً بلندی به بخش جنوبی استخر متصل شده است. Thank you. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، صحبت درباره شیطان کوه لاهیجان ادامه داره و فرصت برنامه امروز ایران گشت به پایان رسیده. در برنامه آینده باز هم درباره شیطان کوه خدمت شما عرض میکنیم و شما را بیشتر با این بام زیبای لاهیجان معروف به بام سبز آشنا میکنیم. تا زمان خدا نگهدار.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور است همشیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم با با اینکه رژیم مجعول اسرائیل تگه 75 سال به مثابه یک دولت اشغالگر بارها و بارها با ارتکاب و وحشیانه ترین اعمال مردم فلسطین از خانه و کاشانه خود بیرون رانده و سرزمین اونا را به اشغال خود درآورده، اما دست یازیدن صهیونیست‌ها به یک نسل‌کشی فجیع از مردم فلسطین که امروز در مقابل چشمان مردم جهان صورت می‌گیره، از چنان ابعاد جنایتکارانه‌ای برخوردار است که پیش از این در این شدت و وسعت سابقا نداشت. در این قسمت مروری خواهیم داشت بر جنگ‌های نامشروع و غیرقانونی اسرائیل در قالب‌های مختلف که در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی توسط این رژیم دنبال شده. جنگ آتش. به طور کلی جنگ آتش عبارت است از استفاده از آتش به عنوان یک ابزار جنگی برای نابود کردن انسانها، مزارع، ساختمانها و یا ایجاد هراس و ترس. جنگ آتش از سالها پیش از وقوع روز نکبت در 14 می سال 1948 علیه فلسطینیان وجود داشته و همواره جزو ابزار کار صهیونیست‌ها بوده. و عنوان مثال میتوان به دستورالعمل گیمل هاگانا در سال 1946 اشاره کرد. وقتی انگلیس در سال 1946 از فلسطین خارج شد، بن گوریون که از طراحان حکومت اسرائیلی در سرزمین فلسطین و اولین نخست وزیر این رژیم در سالهای 1948 تا 1953 بود، راهبرد مبارزه علیه فلسطینیان در پیش گرفت که در برنامه جیم به زبان عبری گیمل تجسم پیدا میکرد. برنامه جیم نسخه پیشرفته برنامه الف و بی صهیونیست ها بود. طرح الف در سال 1937 با دستور بن گوریون تهیه شد و راهبردهای سیطره بر فلسطینی ها در صورت خروج انگلیس از فلسطین در بر می گرفت. طرح بی در سال 1946 تدوین شد. بعدها در نتیجه ادغام دو طرح الف و ب، طرح جیم تدوین شد که پایه و اساس راهبردهای آن قتل و کشتار رهبران، مبارزان، افسران و نظامیان فلسطینی و نابودی تمام اموال منقول و غیر منقول و املاک آنها چه خصوصی و چه عمومی تشکیل می داد. بر اساس این طرح، خانه ها و مزارع هدف بودند. بر اساس هر چیز قابل سوختن باید سوزانده شود و خانه های مسکونی باید ویران شوند. این سیاست جنگی امروزه هم توسط ارتش اسرائیل و شهرک نشینان صهیونیست پیگیری میشه که هر ساله مزارع و باغ‌های زیتون فلسطینیان آتش میزنند. برخی گزارش ها نشان میدهند که در اثر آتش سوزی ارتش اسرائیل در حدود 680 مورد بیش از 900 هکتار جنگل و 610 هکتار باغ دچار حریق شدند. البته بن گوریون به این طرح نیز اکتفا نکرد، لذا به فاصله چند ماه طرح دال یا همو دالت تهیه و تدوین شد که سرنوشت فلسطینیان و دولت یهود با بیرون راندن و قصب مایملک آنها به صورت هدفمند و سرتاسری رقم زد. جنگ زیتون. جنگ زیتون همو چیزی است که هر سال در فصل برداشت زیتون ارتش اشغالگر با حمایت از شهرک نشینان اقدام به آتش زدن و نابودی محصول یک سال فلسطینیان میکنند. گزارشی در سال 2000 میلادی که در مؤسسه حقوق بشری بوسلم تهیه شد، اقرار دارد که شهرک نشینان صهیونیست در ماه‌های آخر سال بارها به سمت روستاییان شلیک کرده و مانع رسیدن اونا به باغ زیتونشان شده بودند. این گزارش در ادامه میگه چون فصل برداشت زیتون ماه‌های اکتبر و نوامبر و فلسطینی‌ها به دلیل شلیک‌های مداوم شهرک نشینان امکان برداشت محصول پیدا نمی‌کردند، با ضررهای هنگفتی مواجه می شدند. رژیم صهیونیستی از زمان جنگ سال 1967 تا کنون بیش از 2,500,000 اصل درخت از جمله 800,000 درخت زیتون در مناطق فلسطینی نشین قطع کرده. درخت زیتون نماد مقاومت فلسطینه و روغن آن یکی از منابع اصلی درآمد در اقتصاد فلسطین به شمار میره. مزارع زیتون به ویژه در کرانه باختری و میدان جنگ بین رژیم اشغالگر و فلسطینی ها تبدیل شده. در غزه و کرانه باختری 80% زمین های زراعی زیر کشت زیتون هست. فقط در کرانه باختری معاش ده ها هزار خانواده و کشت و تولید محصولات زیتون وابسته است. 25-50% درآمد سالانه کشاورزان فلسطینی از محل کشت زیتون تامین میشه، اما ارتش اسرائیل به هر بهانه‌ای مانند ساخت دیوار، ساخت جاده، با بولدوزرهای خود درختان زیتون که گاهن صدها سال عمر دارن ریشه کن میکنن. علاوه بر درختانی که شهرک نشینان ریشه کن کرده و میکنن، بلاهای دیگری بر سر کشت و زرع فلسطینیان میآید. یکی از این بلاها استناد به قانون عثمانی زمین 4 سال باگیره. این قانون که از زمان عثمانی باقی مانده میگه اگر زمین کشاورزی 4 سال باگیر بانه، زمین از مالکیت کشاورز خارج میشه و به مالکیت دولت در میگه. اسرائیل به همین قانون استناد میکنه و زمینهای فلسطینیان تملک میکنه و به شهرک نشینان تحویل میده. رژیم اسرائیل با ایجاد موانع بسیاری از بلوک های سیمانی گرفته تا راه بندان نظامی موقت و دیوارکشی به بهانه تاسیسات نظامی موجب شده تا دسترسی کشاورزان فلسطینی به زمین‌های کشاورزی غیر ممکن شود و بعد از 4 سال با گر بودن زمین رژیم صهیونیستی مالک آن زمین‌ها میشه. جنگ سکنا نوع دیگری از جنگ صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان‌ها. در واقع شهرک‌سازی هدف هر گروه صهیونیستی و اسرائیلی با هر گرایش سیاسی بود. اونا اگر در هیچ جا توافق نداشتن، اما در خصوص شهرک‌سازی و توسعه شهرک‌نشینی در درون سرزمین فلسطین اجماع نظر داشتند. اسرائیل که طی چند دهه با تبلیغات فراوان سعی در جذب و کوچاندن یهودیان از کشورهای مختلف به فلسطین اشغالی را داشت، با بحرانی برای اسکان اونا روبرو شده بود. آنچه آن را اعتراضات مسکن در اسرائیل در سال 2011 مینامند، تبلور و خواست مهاجرین یهودی و نسل جدید در اسرائیل که انتظار دارند حاکمیت برای اونا یک زندگی معمولی را فراهم کنند. اعتراضات مسکن پاشنه آشیلی بود که بنیامین نتانیاهو در سال 2011 با زرنگی او را پوشاند و از مرگ اسرائیل جلوگیری کرد. این دیدگاه وجود دارد که دیر یا زود نسل‌های نوین اسرائیل خواهند فهمید که از کجا آمدند و قربانی چه هستند و زندگی خود را بر حق غصب شده چه کسانی بنا نهادند. قبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد. انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند هستی بخش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خداوند منان شاکریم که بازم توفیق داد تا در خدمت شما باشیم که با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز توفیق و فرصت فراهم شد تا در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ اختلالات خواب باشیم تا در رابطه با یکی دیگر شایع‌ترین اختلالات و مشکلات خواب با شما صحبت بکنیم. امروز در نظر داریم که در مورد یک مشکل دیگی خواب، یعنی خورخور کردن و به خصوص توقف تنفس و نفس کشیدن در حین خواب با نام اپنا صحبت بکنیم. شاید شما هم کسایی را دوروبرتان دیده باشین، از اعضای فامیل، از دوستا، از رفیقا، که وقت می خوابن یکی خورخور زیاد می کنن، یعنی خورپف دارن، و دیگه یکی ای افرادی که خورخور میکنن در لحظاتی در طول خوابشان یک لحظه برای چند ثانیه نفسشان بند میایه، یعنی دچار توقف و وقفی تنفسی میشن. بعد از چند لحظه و چند ثانیه دوباره نفسشان اعلام میشه و آزاد شده و شروع میکنن به نفس کشیدن و یا خورخور کردن. این یکی از اشکالات و اختلالات تنفسی است که متاسفانه میتواند در طول زندگی مشکلات و عوارض و تاوانهای بسیار زیاد و جدی را برای سلامتی و جسم انسان داشته باشد. برای همین خواستیم این اختلال بررسی شود، عوارضش گفته شود و شما معلومات لازمه داشته باشین. امید است که با ما همراه باشین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
تشکر و سپاس و ممنون از اینکه خانم دکتر سلمانی که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین در شروع برنامه یک مقدار راجع به اینکه میگوییم یک کسی اختلال و مشکل در خوابیدن و خواب داره، اینمی مفهومش به طور کلی چیست و چون هر کدوم ما به هر حال دیر یا زود، کم یا زیاد، به یک قسمی در شبانه روز میخوابیم، اما اینکه اختلال و مشکل در خواب چیست، به خصوص اینمی مشکل وقفی تنفس و بند آمدن نفس کشیدن برای لحظات در خواب، اینمی را اگر یک کمی توضیح بدین ممنون میشیم.
ببینید، اول بگیم که ما خواب چقدر اهمیت داره برامون. ما حدود به طور میانگین حدود یک سوم عمرمون رو در خواب هستیم، یعنی تو 24 ساعت حدود 8 ساعت، حالا که بعضیا کمتر بیشتر که متفاوت هست. یک سوم ما عمر ما که در خواب هست، اینو اهمیت اختلال خواب رو بگیم که اگر خواب ما دچار اختلال بشه، بسیار میتونه رو جسم ما و روی عملکرد روزانه ما اثر بذاره، چون تایم مدت زمان طولانی میشه که اون اختلال هی تکرار و تکرار میشه.
بله.
در مورد سوال شما که چی میشه که اختلال خواب به وجود میاد، ما طیف وسیعی از اختلالات خواب داریم، هر کدومشون عللهای به وجود اومدنشون با هم فرق میکنه. موضوع امروزتون در مورد اختلال تنفسی حین خوابه. ببینید، ما در حالت عادی تو بیداری تنفس عادی رو ممکنه هر یه فردی داشته باشه، کامل، راه هوایی کامل بازه و نفس میکشه. همین فردی که تو حالت بیداری کاملا عادی نفس میکشه، وقتی میخوابه به هر حال یه سری تغییرات فیزیولوژیک تو خواب اتفاق میفته. اون تغییرات باعث میشه که اون مسیر راه هوایی ما تنگتر بشه. در افراد عادی هم تنگتر خواهد شد.
بله.
یه سری از افراد تو حالت بیداری مسیر راه هوایی پشت حلقشون نسبت به افراد عادی تنگتره. وقتی میخوابن دیگه تنگیش خیلی زیاد میشه. توی خواب ما تمام عضلاتمون شل میشه، عضلات حلقمون هم همینطور. اون عضلاتی که حلقو باز نگه میدارن تو خواب شل شدن، تنگی اتفاق میفته و این تنگی باعث میشه که ما دچار وقفه تنفسی حین خواب بشیم.
خانم دکتر، وقتی یک نفر دچار توقف و وقفه تنفسی در خواب میشه و برای چند ثانیه نفسش بند میایه، آیا خودش هم متوجه میشه یعنی فقط دوروبرش، آدمای دوروبرش متوجه میشن؟
بسیاری از بیماران ما نه، اصلا خودشون متوجه نمیشن. ببین، من طیفشو بگم. اولی که این راه تنگ میشه، جریان هوا باعث لرزش بافت‌های نرم میشه و فرد دچار خور و پف میشه. این یکی از مهمترین علائم وقفه تنفسی حین خواب، خور و پف، مخصوصا خور و پف با صدای بلند. وقتی که تنگی شدیدتر بشه تبدیل میشه به وقفه تنفسی.
بله.
وقفه تنفسی که اتفاق افتاده، سری اتفاقاتی تو بدن میفته، اکسیژن خون میاد پایین، یه سیکلی، یه زنجیره‌ای فعال میشه که به مغز فرمان میده که در حال خفه شدن این فرد در اوضاع خطرناکه و مغز رو به حالت بیداری نزدیک میکنه، ولی فرد اصلا بیدار نمیشه. فردا صبح هیچی به یادش نمیاد، نه خور و پفاشو، نه قطع مکرر تنفسشو اصلا به یادش نمیاد و بیشتر اطرافیان مریض هستن که اینها رو میگن. البته تو بعضی از افراد و که بیماریشون اکثرا شدیدتر هست، وقتی سوال میپرسیم میگن که بله، گاهی ما طی شب با حالت خفگی از خواب بیدار میشیم.
بله.
مربوط به موارد شدید هست. در موارد خفیف تا متوسطش بیشتر مریضامون هیچ علامتی ندارن، با اینکه یک اتفاقات خیلی بدی داره تو بدنشون اتفاق میفته، ولی خودشون اصلا مطلع نمیشه.
خب دکتر صاحب، کسی که اینمی اختلال و مشکل خواب در طول شب داره، اینها روزا چطور هستند؟ یعنی وضعیت و حالتشان در طول روز چگونه است و خواب در روزشان چه قسمی است؟ مشکل دارن یا نه؟
ببینید، همین که ما یک خواب خوب و با کیفیتی تو شب نداشته باشیم باعث میشه که روز خواب‌آلود باشیم و سرحال نباشیم. یک کسی که دائم داره از شب تا صبح خور و پف میکنه، دائم داره نفسش قطع میشه، این قطعی تنفس رو من خدمتتون بگم، ما حداقل 10 ثانیه رو میگیریم، یعنی تا 10 ثانیه ما اصلا طبیعی در نظر میگیریم، حداقل 10 ثانیه رو. خیلی از مریضای ما هستن که بسیار طولانی نفسشون قطع میشه و اصلا متوجهش نمیشن.
بله.
ببین، وقتی هی دائم تا صبح نفس قطع بشه، هی اکسیژن بیفته پایین، هی مغز به بیداری نزدیک بشه، مسلما خواب نمیره به مراحل عمیق خواب. تا میاد یکم خواب عمق پیدا کنه، دوباره این وقفه تنفسی، دوباره بیداری البته نزدیک به بیداری، و این باعث میشه فرد یه سری از مراحل خوابش رو از دست بده. خواب عمیق نداره، مرحله رویا یا رم خیلی تو اینا کمتر اتفاق میفته، و اون کارکرد خواب که باعث میشه شب ما اون خستگی‌های روزانمون بیاد پایین، فرش بشیم، سرحال بشیم برای روز بعد، برای این افراد اتفاق نمیفته. صبح بیدار میشن، ممکنه با سردرد بیدار بشن، با سردرد صبحگاهی داشته باشن، خوابالود باشن، تو طول روز کاملا خوابالود باشن. اگر کاری شغلی دارن که نیاز به این داره که هوشیاری کامل داشته باشن، اون شغلشون دچار اختلال میشه.
بله.
بسیاری از تصادفات و حوادث رانندگی رو به این نسبت میدن. یعنی وقتی فرد راننده، مخصوصا رانندگان حرفه‌ای، وقتی که تو شب خواب با کیفیتی ندارن، تو روز خواب‌آلود، تمرکز و توجهش کم میشه و باعث بسیاری از تصادفات میشن. حتی بسیاری از تصادفات هوایی مهم ما تو دنیا ثابت شده که به خاطر همین اختلال خواب اون خلبان بوده و اینا بسیار مهمه، رو عملکرد روزانه ما بسیار اثر میذاره.
بسیار عالی. در مورد اینمی حالات خاص و اختلالات خواب، خانم دکتر، یکی از چیزایی که برای بعضیا در خواب پیش میایه ایست که بعضی افراد در امو اول خوابیدنشان دچار یک حالت گرفتگی نفس و پریدن از خواب میشن، قسمی که بعضیا میخیزن و میپرن و از خواب و ممکنه که بیدار شده و نفس نفس هم بزنن، یا یکی نه همو یک پریدن و بیدار شدن دارن. این حالت به چی دلیلی است؟
ببینید، ما یه سری از علائم داریم که فرد تازه وقتی میخوابه، همون ابتدای خواب، وقتی خواب خیلی سطحی هست، یک دفعه احساس میکنه مثلا از یه بلندی افتاده، شاید برای خیلی از ماها پیش اومده باشه، از یه بلندی داره میفته توی گودالی چیزی و ناگهان از خواب میپره. اگر این هست طبیعیه،
بله.
ولی اگر با حالت تنگی نفس بیدار میشه، اگر این حالت استراب دارن، تپش قلب دارن یا هر کدوم از این علائم دارن، نیاز به بررسی بیشتر هست. اگر خور و پف میکنن، مخصوصا توی افرادی که، یعنی اگر وزنشون زیاد باشه و خور و پف داشته باشن و وقفه تنفسی هین خواب داشته باشن، تشخیص و درمانش بسیار بهشون کمک میکنه.
بله.
کسایی که محرومیت از خواب دارن، خستن، کمبود خواب دارن، این اتفاق، این حس رو بیشتر شده.
خانم دکتر، یکی از سوالات و دلایل مراجعه بعضی از خانم ها به خصوص خانم های کلانسال و پیر ایست که اخیراً و در سالهای آخر عمرشان بسیار پرخواب شدن، یعنی شب و روز خوابشان زیاد میشه. ای آیا طبیعی و نرمال است یا نی جز اختلالات خواب به حساب میه؟
ببینید، خانم ها بعد از سن یائسگی شیوع وقفه تنفسی هینه خواب توشون بسیار بیشتر میشه. قبل از سن یائسگی، قبل از حدود، حالا قبل از 40 سالگی تو آقایون بیشتره، ولی بعد با یه شیب زیاد تو خانم ها هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
علائمشون همیشه علائم تیپیک نیست، بعضی وقتا حتی علائمشون بیخوابیه. فرد میاد پیش ما میگه من بیخواب شدم، شب راحت نمیخوابم، و اون بیخوابی رو وقتی شرح حال میگیری و وقتی ارزیابی میکنیم، این بیخوابی علائم وقفه تنفسی هینه خوابه.
بله.
یکی از مهمترین علائمش افزایش خوابالودگی طی روزه. فرد میگه من خیلی خوابالود شدم، به محض که یه جا رو صندلی بشینم، جلو تلویزیون بشینم، یا یکی داره بام حرف میزنه، چرت میزنم و خوابم میبره. حتما مهمه این پرخوابی، باید ارزیابی بشن. احتمالاً وزنشون بالاست، بعد از سن یائسگی افزایش وزن رو داریم.
بله.
حتما باید بررسی بشن و اگه وقفه تنفسی هست حتما درمان بشه.
تشکر از توضیحات شما و حوصله شما خانم دکتر سلمانی. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را تهیه دیدن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی هستم. آلرژی ها به چندین دسته تقسیم میشن بر اساس اینکه کدوم یک از سیستم های بدن رو درگیر بکنن، ما انواع آلرژی ها رو خواهیم داشت. یکی یا شاید مهمترین و شایع ترینش آلرژی های دستگاه تنفسی هست که خودش به دو دسته آلرژی های دستگاه تنفس فوقانی و آلرژی های دستگاه تنفس تحتانی تقسیم میشه. آلرژی دستگاه تنفس فوقانی به عنوان رینیت آلرژیک یا آلرژی بهاره یا تب یونجه، اینها اسامی مختلفی هست که به این نوع آلرژی داده میشه. در این نوع آلرژی معمولاً بینی و سیستم‌های اطرافش مثل سینوس‌ها، مثل گوش، گوش میانی، مثل چشم، اینها درگیر میشن. علائم معمولاً به شکل عطسه، آبریزش از بینی، خارش که در بینی، گلو، گوش، چشم ممکنه مشاهده بشه، اشک ریزش و سوزش چشم فرد ممکنه داشته باشه، اینها علائمش هستن و معمولا به شکل یا فصلی یا سالپا مشاهده میشه. در نوع فصلیش که در فصل بهار، تابستان و اوایل پاییز مشاهده میشه و فرد معمولا در زمستان علامتی نداره، ولی در نوع سالپاش فرد در تمام طول سال علامت داره. اینکه چرا فصلی هست یا سالپا، به خاطر اینکه فرد ممکنه فقط به آلرژی‌های گرده گیاهان حساسیت داشته باشه. مثلا اگر به گرده درختان حساسیت داشته باشه، فقط تو فصل بهار علامت نشون میده، ولی اگر به گرده علف‌های هرز یا چمن‌ها حساسیت داشته باشه، در فصل تابستان و اوایل پاییز هم علامت خواهد داشت. اما فردی که به آلرژن‌های داخل منزل، مثل همون‌هایی که نام بردیم، مایت‌ها، حشرات، حیوانات خانگی حساسیت داشته باشه، معمولاً علائمش در تمام طول سال خواهد بود. یک فاکتور خطری که وجود داره، افرادی که مبتلا به آلرژی دستگاه تنفسی فوقانی هستن، ممکنه هر زمان این آلرژی به دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و علائم آسم در این فرد ایجاد بشه. بنابراین خود رینیت آلرژیک به نوبه خودش بیماری خطرناکی نیست، بیماریه، ولی در مواردی که شدید باشه آزاردهنده است، ممکنه مانع از خواب فرد بشه، مانع از فعالیتش بشه، مانع از حضورش در محل کار یا مدرسه بشه، ولی خب به هر حال میشه با داروهایی کنترلش کرد. ولی خطر مواقعی وجود داره که این آلرژی بخواد به سیستم دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و فرد رو به بیماری دیگری مبتلا بکنه. در مورد درمان رینیت آلرژیک، در مورد همه این آلرژی ها صدق میکنه که قدم اول پرهیز از آلرژن هست. یعنی هر فردی که آلرژی بینی داره بایستی مراجعه کنه به مراکز تخصصی و فوق تخصصی، تشخیص داده بشه دقیقاً به چه عاملی حساسیت داره، از اون عامل پرهیز کنه. پس قدم اول پرهیز هست، قدم دوم درمان دارویی هست که داروهای خاصی وجود داره، داروهای بی ضرر هستن که میتونن بیماری رو کنترل کنن، و نهایتاً ایمونوتراپی یا واکسن درمانی به خصوص که از راه‌های درمان رینیت آلرژیک هست که در مراکز فوق تخصصی آلرژی انجام میگیره.
تشکر و سپاس شنوندگان عزیز از اینکه با ما همراه هستین. امید است که برنامه تا این لحظه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، خانم دکتر مریم محلوجی راد، در قسمت اول برنامه در خدمت خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب بودیم که در رابطه با مشکل آپنه یا مشکل بند آمدن و وقفه تنفسی در طول خواب صحبت کردند. در این ارتباط و همینطور بعضی از مشکلات های دیگی در طول خواب بحث خوب و مفید شد. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه و ما را همراهی بکنین. خانم دکتر، در این بخش از برنامه میخوایم بپرسم که بعضی آدم هایی هستن که به اصطلاح در هر شرایطی سحرخیزن، یعنی صبح اول وقت و اول صبح بیدار میشن، هر ساعت شب هم که بخوابن، 9 شب باشه، 12 شب باشه، 2 شب هم اگر بخوابن، سیستم بدن و عادتشان قسمی است که 4-4.5 صبح از خواب بیدار میشن. اینمی حالت طبیعی است و مشکلی به حساب نمی آید؟ یعنی این هم میتونه یک اختلال و بیماری خواب باشه؟
ببین، ما دو جور افراد رو داریم. یکی افرادی هستن که بهشون میگی مورنینگ تایپ، یعنی افرادی که بهشون میگیم چکاوک صبح، یعنی اصلا پترن بدنشون جوریه که شبها زود میخوابن و صبحها زود بیدار میشن. این نرمال بدنشونه، تو روز اصلا اختلال عملکرد ندارن، خوابالود نیستن، اینها نرماله.
بله.
برعکسش جغد شب هم داریم، کسایی که دیر میخوابن و دیر بیدار میشن. ولی اگر این اصلا کلن بدنشون همینه، اختلال عملکرد تو طول روز ندارن، خوابالود نیستن، به کارهاشون میرسن، زود میخوابن و زود بیدار میشن، مشکلی نیست.
بله.
ولی اگر نه، همیشه دیر میخوابن و صبح هم دیر خیلی زود بیدار میشن، این یکی از تعریف های بیخوابی هست. ما بیخوابی یکی از تعریف همون بیدار شد.